رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا تقریبا 35 موضوع رو بحث کردیم تحت عنوان یک موضوع کلی به نام آداب و شرایط دعا. 35 شرط و ادب رو عرض کردیم در باب دعا که اگر اینها مراعات بشه دعا به استجابت نزدیک و نزدیکتر میشه و سرعت میده به اجابت دعا. یکی از مواردی که امروز شاید بگیم به عنوان 36 مورد اگر اشتباه نکنیم باشه، که حالا باز هم باید نگاه کنیم ببینیم دقیقاً 36 مورد شده یا نه، موضوعی است در زیر مجموعه مبحث کلی دعا به نام پاکی درآمد. یعنی اگر درآمد انسان پاک و حلال باشد انسان میتواند امید داشته باشه، امیدوار باشه به این که دعای او زودتر به اجابت برسه، یعنی شرط استجابت دعا رو دارا باشه. حالا من یک تعریفی بکنم از پاکی درآمد، بعد توضیحاتی بدیم خدمت دوستان. پاکی درآمد یعنی چی؟ می‌فرمایند که اینکه انسان سعی کند که کسب درآمد او از راه حلال باشه. حالا این کسب درآمد فرق نمی‌کنه، تو اداره است، شرکت، کارخانه است، مؤسسه است، بازاره، هر شغلی که داره، شخصی است، آزاد، هر چی که هست، معلم، مدرس، هر چی است، کسب درآمد او از راه حلال باشه. این میشه پاکی درآمد. یعنی دقت داشته باشه که از راه حلال کسب درآمد کنه. وقتی هم این مطلب رو میگیم خواهش میکنم خوب دقت کنید که اذهان سوق پیدا نکنه به این سمت که فقط بره سمت بازار، که فلان فرد بازاری قش در معامله کرده، کم فروشی کرده، جنسی رو چینی رو به جای کره‌ای به مردم فروخته، کره‌ای رو به جای ژاپنی فروخته، همه اینا حرامه اگر طرف ندانه که داره میخره. لکن فقط نباید به سمت بازار بره. اون معلمی هم که توی درس دادن سر کلاس کم فروشی میکنه او هم مشمول متففین هست. یعنی وقتی قرآن میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمتففین، معلم کم فروش هم متففه، بازاری کم فروش هم متففه، اداری کم فروش هم متففه. یعنی چی؟ یعنی اداری که میتواند 20 تا پرونده رو در روز بررسی بکنه، امضا بکنه، کار مردم رو را بندازه مردم برن، به جاش 5 تا پرونده رو چی میکنه؟ یا 19 تا پرونده رو انجام میده، یه دونش رو کم میذاره، این هم میشه کم فروش. پس همه اینا میشن کم فروش. آتش نشان هم میتونه کم فروش باشه، پزشک هم میتونه کم فروش باشه، روحانی هم که بهش گفتن حاج آقا ساعت 6 تشریف بیارید تا 7 منبر شما هست، اینم پاکت شماست، اینقدر به شما بدیم، ایشون ساعت 6 و ربع بیاد بره منبر، یه ربع کم فروشی کرد. همه اینا میتونن متفف باشه، میتونن باشه، هیچ بحثی درش نیست. فقط ذهن ها نباید بره سمت کاسبی و بازار و این حرفا. حالا شما بگید تو همه اقشار همین بساط هست. پس کسی که، یعنی انسانی که سعی کنه کسب درآمدش از راه حلال باشه، یعنی از راه حلال کسب درآمد بکنه. حالا کسب‌های حرام رو یه نگاهی بهش بکنیم ببینیم چیه، تا کسب‌های حلال مشخص بشه، مفهوم مخالفش در واقع، یا چیز روی مقابلش، اون چیزهایی که مقابل کسب حرام هست. اول کسب‌های حرام ببینیم چند تاش، ببینیم چیه. کسب‌های حرام چیه که درآمدش حرام هست و درآمدش ناپاکه؟ کسی که بخوره لقمه حرام رو خورده، آتش رو خورده. وسایل قمار، فروش وسایل قمار. مثلا شما مرجعت اجازه نمیده شطرنج بازی کنی، مثال داریم میگیم، چون شطرنج یک مسئله فقهیست. یه وقت میگی فلان مرجعی از مراجع اجازه نمیده که آقا شما بازی کنی، شما برو جنسش هم بخر بفروش. خب این جایز نمیدونن، اون فقیه که جایز نمیدونه، جایز نمیدونه، درآمد شما اینجا مشکل ساز میشه برایشون. تخت نرد و نمیدونم پاسور و چه میدونم وسایل قمار، چیزایی که وسایل قمار شناخته شده که دیگه همه فقها روش نظر واحدن که اینا همچنان وسایل قمار هست، به عنوان از قمار بودنش خارج نشده. هر کدومو که شما وسایلش از خارج بیاری، عمده بفروشی، خودت دست بهش نزنی، فلان، همه اینا حرام. ادوات موسیقی که تقریبا اینجوری که الان تو ذهن منه تمام فقهای حاضر اینطور هست، حالا شما هم تحقیقی بکنید، که فروش ادوات موسیقی رو جایز نمیدونن، کسبش رو جایز نمیدونن در واقع. حالا اینم تحقیقم بکنید، من اینجور رسیدم به این مطلب. مشروبات الکلی که اینگه کسی روش نظری نداره اصلا، حتی مشروبات الکلی رو کسی بخره به غیر مسلمان بفروشه، بازم حرامه، کسبش هم حرامه. یعنی میگه آقا این که اعتقاد نداره، غیر مسلمونه، من دارم میخرم به این میدم، اینم حرام. سگ فروشی، کسی سگ بفروشه و کسب درآمد بکنه، درآمدش حرامه. مگر چند نوع سگ رو گفتن، سگ هایی که تو نیرو انتظامی به کار میره، سگ های عرض به خدمتتون که گله، سگ های نگهبان، دو سه نوع سگ رو گفتن تو رساله های عملیه ذکر کردن. سگ چوپان اینجا هست، سگ شکاری هست، گفته شده که اینها در فروشش اشکال نداره. فروش چیزهای نجس مانند خون، مانند خوک، امثال اینها، اینها همه حرامه، درآمدش همه حرام. عرض به خدمتتون که مگر البته خون رو استثنایی برایش زدن در چند جا که حالا ما بخوایم بگیم بحثمون گسترده میشه، خود دوستان میتونن مراجعه کنن، ما توی سیدی به نام مکاسب راجع به اینها صحبت کردیم، میتونن سیدیشو دوستان بگیرن، همه رو اونجا توضیح دادیم. فروش مال غیر، کسی که مال خودش نیست داره میفروشه، مال یکی دیگر، مال داداششو داره بدون اجازه اون میفروشه، درآمدی که حاصل بکنه حرام. مال خواهرش، مال پدرش، مال برادرش، مال مادرش، مال همسرش رو بدون اجازه اون داره میفروشه، این درآمدش حرام هست، کسب درآمد از این طریق حرامه. زنش با او قهر کرده رفته، مثلا جهیزیه مال خانومش هست تو خونه، از او علجش که با خانمش داره دعوایی کرده، میره جهیزه او رو میپوشه، پولش رو میذاره جیبش، اینا هم حرام هستش. فروش وسایل سحر و جادو، چیزایی که تو بازار امروزه چینی ها هم زیاد اینها رو میزنن، خیلی جالبه که حالا ما در بحث دعا در ادامه زنده باشیم بهش خواهیم رسید، که تلسمات، چیزایی که ما روش بحث داریم، حالا که اصلا اینا صحت داره یا نداره، اینا رو میان کپی میکنن و میفروشن، اینا جایز نیست، درآمدش هم حرام هست. یعنی کسی از این طریق ارتزاق بکنه، ارتزاق یعنی پولی به دست بیاره، این حرام هست، پولش حرام. مجسمه جات فقها جایز نمیدونن، مجسمه های بودا که میارن از چین میفروشن، مجسمه های حیوانات، البته اینا رو بعضی فقها بعضیاشون نظراتی دارن که خب خود دوستان باید بهش مراجعه بکنن، اینها هم میگن جایز نیست. چیزایی که امروزه از چی میارن برای چشم زخم، مثلا چیزای آبی رنگ میارن، عکس چشم روشه در آوردن. چین صده ها هزار از اینها رو تولید کرده و تو بازار ایران تنها کشور شیعه جهان اینها رو میفروشه. خیلی جالبه. البته کشورهای دیگه هم میگه تو ایران خیلی میخرن اینا. اینا تو مغازه ها به وفور هست و بعضی از فقهایی که من دیدم فتاوای این بزرگواران رو اصلا جایز نمیدونن این فروشه و کسب درآمد از این طریق حرام میدونن و حلال نمیدونن. مال غصبی به هر صورت که باشه، مال دیگران تصرف درش جایز نیست، فروشش حرامه، کسب درآمدش حرامه. اموالی که از گمرکات که وقتی بدون اجازه صاحبان اینها میرن مثلا پولی به کسی میدن، مالی رو از اونجا ترخیص میکنن میارن، مال مالی که دیگه از اون قاچاق آورده، گمرک طبق قانون جلوشو گرفته و اون میره مال اون بنده خدا میاره میفروشه. اون درسته که جلو مالو گرفتن، قانون کشور هست، جلوشو گرفتن، طبق قانون باید باشه عمل کنن. ولی اینکه مالشو بیارن کسی دیگه بره بفروشه بخوره با یک کسی مثلا تبانی بکنه، اینها همه حرام هست و درست نیست. فروش مواد مخدر به انواع گوناگون که امروز قرصش هست، چه میدونم شربتش هست، از تریاک شما بگیر تا مواد مخدر، قرصهای روانگردان نا فلان، یک دونش یک مثقالش فروختن تریاک حرام هست. مورفین نمیدونم چیزایی که مورفین در اون حدی که برای تخدیر استفاده میشه و مواد مخدر نامیده میشه، اینها حرام هست. کسب درآمدش همه حرامه و ناپاکه، درآمد کثیفی است. حالا کسی مثلا میره اجازه از مرجع تقلید میگیره مثلا برای یک نوع تخدیر خاص فرزن در یک موقعیت خاص، او دیگه حالا حکم ثانویه است، خودش میدونه با مرجعش. این کلیاتش به این صورته. ارتشاء، رشوه دادن به قاضی، قاضی خدای نکرده قاضی باشه که رشوه بگیره، پولی که میگیره از یک ریالش حرام هست. کسی هم که این پول رو میده البته حرام هست، اون کسی که میگیره میاد قاطی پولش، این کسب درآمد ناپاک. در جاهای دیگه کسی پول میگیره حقی رو ضایع بکنه، حرام هست. خوردن این پول حرامه. کسی دیگه جایی کار مردم رو بعد را بندازه، انقدر معطل میکنه تا یکی یه پولی بهش بده. خب این درست نیست، تو داری حقوق میگیری کار میکنی، این پول هم گرفتنش حرامه، خوردنش هم حرامه. حالا این دیگه میره جایی یه کسی یه وقت میاد میگه آقا مثلا من دوستم مثلا عیدی به شما بدم، مثلا دوستم هدیه به شما، حالا دیگه بحثش فرق میکنه، میره توی بحث رساله های عملیه و فقها که در این زمینه نظر دادن. اونم باز تو مکاسب، ما سی دی مکاسب صحبت کردیم راجع به این قضیه. باجگیری، کسی فرزندی رو میدزده از یه خانواده، باج تعیین میکنه تا اینو آزاد کنن، یا چیز دیگه، ماشینشون نگه میداره، موتورشون نگه میداره تا این یا باجی بده، یا کاریشون نگه میداره تا باجی بگیره، اینا حرام. بدون اجازه دیگران از مال اونها استفاده کردن، اینا همه حرام هست. استفاده از بیت المال به صورت شخصی، اینها همه اگر کسب درآمد باشه، حالا اون که حرام هست، اگر من از بیت المال استفاده بکنم که درآمدی برام حاصل بشه، اینها هم همه پولای ناپاک و کثیفی هست. مالی که سهم سادات فقیر درشه، دوستان دقت هم بکنن، وقتی شما وجوهات مالو میخواید بدید، خمس بر دو تا در واقع دو دسته تقسیم میشه خمس خودش، حالا اینجور بگیم که یکی سهم امام زمان علیه السلام هست که امروزه به مراجع تقلید تعلق میگیره، هر کی به مرجع خودش باید بده. یکی سهم سادات فقیر هست که باید به سید فقیر داد. سهم سادات فقیر رو دوستان دقت بکنن، وقتی شما میگی سهم سید فقیر، یعنی اگر فقیر سیدی رو بشناسی و سهم ساداتی دستت باشه، باید اینم بری بهش تحویل بدی. خب یعنی چی؟ یعنی این سهم مال این سید هست، یا اگه یه مقداری پول قلمبه‌ای هست بیشتر از تعداد ساداتی داری، مال این ساداته. بعضی من هم چی میکنن؟ آقا من دیدم این سید کچلوار نره، رفتم براش خریدم. شما حق نداری براش بری کچلوار بخری. شما مثل این میمونه که پولو بیا تو جیب من برداری و بگی من رفتم برات یه پیرن خریدم دیدم پیرن چرک تنت هست. میگه آقا من پیرن نمیخواستم، من تخم مرغ تو کنم اون ندارم. ها تخم مرغ واسه شب املت کنی بخویم، نه تو رفتی پیرن خریدی. میگه آقا پیرن چرک، میگم به شما مربوط. وقتی من میگم سهم سادات فقیر، یعنی پول مال اونه، اینم پولیه که من تو جیب خودم دارم. همینجوری که شما اجازه ندید تو جیب من اجازه ندارم تو جیب شما دست کنم برم این پولو بازار برای شما چیز بخرم بیارم. مثل بعضی خانوما میمونه، میگه رفتم بازار پول رو تو جیبت برداشتم، رفتم بازار فلان چیزو برات خریدم آوردم. اینا میگه آقا من خیلی بیخود کردم، من راضی نیستم آخه این کار کردی. حالا اینو شوهرش باز تنش میکنه، راه میره فلان میکنه. ولی یه وقتی هستش که ما سهم سادات رو میخوایم خودمون بریم برای سیه چیزی بخریم، این اجازه رو نداریم. دقت بکنی، پولو باید عیناً داد دست سید، یا به سید بگیم، سید فقیر بگیم آقا این مبلغ مال شماست، میتوانی خودت بری چیزی بخری، یا میخوای من برم هرچی میخوای برات بخرم، یا این چیزا پیشنهادی منه برم برات بخرم. اگه شما رو وکیل کرد اجازه داد اشکال نداره. سهم امام هم همینه. شما هم چی میکنید؟ سهم امام زمان دست مراجع، مراجع معلوم نیست چیکار میکنه. اینا پیر مردن، بعضن نعوذ بالله عقلشون ممکن نرسه چیکار کنم. من خودم عرض به خدمتتون که اینا میخوام برن کار خیر میکنم، خودم باهاش کار خیر میکنم. اصلا مال شما نیست که بری باهاش کار خیر بکنی. سهم امام مال امام زمان علیه السلام. امام زمان نعوذ بالله نستجیر بالله میخواد اینو آتیش بزنه سهم خودش، میخواد بره مصرف بکنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه. حالا حضرت عرض به خدمت ظاهر نیستن، غایبن، سپردن به مراجع، شما باید بدی به دست مرجع. آقا مرجع چیکار میکنه؟ به شما چه مربوطه؟ به من چه مربوطه که مرجع چیکار میکنه؟ مرجع هر کاری خواست انجام میده، خودش میدونه مرجع، چون اون نائب عام امام زمان علیه السلام در زمان غیبت هست. سهم مال امام زمان اون با او هست، او مکلفه در این زمینه، او باید مؤاخذه بشه که سهم امام زمان چیکار کردیم. من و شما رفتیم پرداخت کردیم تموم شد، اگه به همون تعلق بگیره. پس اگر من سهم امام علیه السلام تو زندگیم بود ندادم، دقت کنید، سهم سادات فقیر تو زندگی بود ندادم، در واقع مال من مخلوط با مال چی هست؟ مال قصبی هست، یعنی مال دیگران هست، تو مال من قاطیه. منم دارم باهاش دعا میکنم، مکه میرم، حجرالاسود ماچ میکنم، عرض به خدمتتون که سعی صفا مروه میکنم، کربلا میرم تون تون، بعدم اینا هیچ کدوم اینا خاصیت نداره. چرا؟ برای اینکه این سهم ها در بین مال من هست، اگر البته به هم خمس تعلق بگیرد. ما یه سیدی هم راجع به خمس صحبت کردیم، اونم دوستانی که مایل باشن میتونن بگیرن اینو استماع کنن گوش کن. پس اینا میشه، اگر کسب درآمد از این طریق بشه، پول تو پول میشه، اینا میشه پول حرام. حرام حرام فرق نمیکنه. مال یتیم رو خوردن، یعنی بگیم یتیم عقلش نمیرسه، من براش چی میکنم؟ عرض خدمتتون بهش میدم مثلا این یتیم استفاده کنه از این مال، مثلا به یه گونه ای یه خوردش به یتیم میدم، دو خوردش هم خودم میخورم. آیه سوره دوی سوره نساء آیه دوم خیلی آیه جالبی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد که ولا تتبدل الخبیث بالطیب. میفرماد مال نامرغوب و بی ارزش خود را، تتبدل الخبیث، مال نامرغوب و بی ارزش خود را به طیب، یعنی با مال مرغوب و بی عیب یتیم عوض نکنید. یتیم یه مغازه داره، یه سری جنس های خوبی مال یتیمه، این کوچیک قیم نداره، اومدن شما رو کردن مثلا قیم، شما رو کردن ولی این، به شما مسئولیت دادن آقا این مال یتیم شما بگی چی کن. این میره مالای نامرغوب خودش هم که از خارج آورده نمیخرن، پارچه آورده، نمیدونم مثلا فلاکس آورده، چه میدونم چایی آورده، چه میدونم یه چیزی وارد کرده بالاخره از کشور خارجی آورده، میگه خب حالا الحمدلله مال این یتیم چه مال خوبیه، مال خودش هم قاطی میکنه رو هم میفوشه مثلا. اینم میشه مصداق آیه ولا تتبدل الخبیث بالطیب. مال نامرغوب خودتون رو حتی با مال مرغوب یتیم قاطی نکنید. مال یتیم رو جدا بفوش، پولش رو جدا بذار، مال خودت رو جدا بفوش، قاطیش نکن. این آیه شریف است، صریح آیه است. اینا میشه درآمد حرام. عرض به خدمتون که مخلوط کردن ثلث مال میت در مال شخصی، میت برای ثلثش وصیتی کرده، اصلا تا وقتی که این ثلث رو جدا نکنی شما از مال، اون مال حلال نیست. اگه وصیت کرده ثلث مال منو چی کنی؟ اول باید ثلث مال میت رو جدا کنی بذاری کنان، بعد بین ورثه تقسیم بشه. ارث احکامی داره، حالا باید رجوع کرد. حکمی هم که من میگم، مسئله که من میگم، شما به اینم بسنده نکنید، رجوع بکنید ببینید به چه صورته. ثلث مال میت باید جدا بشه آقا، تمام بذاریم کنار، بعد این سراغ بقیه مالش. اون ثلث مال گفتیم مثلا فقط بعد این ثلث مال خرج خودم بشه، خب باید خرج خودش کرد. ما بگیم آقا ما خط گرفتیم، چله گرفتیم، سال گرفتیم، تموم شد دیگه، این بسش دیگه، حالا چی میت ما بخوام دیگه، هر چی بود بود دیگه. ما الحمدلله این کارا رو میکنیم، میریم مثلا جزیره کیش دلفینا رو نگاه میکنیم، یه صلوات میفرستیم برای روح میت مثلا، داره میگه. اینها چیزهایی است که بعضی از ماها دقت بهش نداریم متاسفانه، قاطی پاتی میکنیم و مال حرام داخل مالمون میشه. پس تعدی کردن به مال دیگران در مسئله ارث، اینم یک مسئله است که میشه کسب درآمد حرام. مثلا طرف خواهرش ضعیفه، برادرها قوی ترن، حق خواهر رو میخورن، برادری بین اینا ضعیفه، معلولیت ذهنی داره مثلا، باید دارن براش قیم بگیرن فلان کنند، اینا نمیکنن، اینو میذارنش آسایشگاه کهریزن، مال اینام بالا میکشن میره راحت، چون این معلولیت ذهنی مثلا داره. دقت میکنی حالا چقدر گسترده است مالی که به این میرسه. میگه آقا این که نمیفهمه، بابا این نمیفهمه، قیمش که میفهمه، مرجع تقلید قیم او هست، باید بری شما به مرجعش بگی، مرجع قیمی برای او تعیین میکنه، خرج او میکنه، شما چیکار داری؟ مال خودتو برد برو هرجور میخوای استفاده کن. داداشا با همدیگه یکی قوی تره یا یه چیزی دستشه، پدری مغازه‌ای، خونه‌ای، کارگاهی، مزرعه‌ای، زمینی، چیزی داده به یکی از پسرا، دخترا، تو اون دارن زندگی میکنن، خودش از دنیا میره، این حالا باید بیاد اینها رو بیاره وسط، بگه آقا این مال پدر هست. شیطان وسوسهش میکنه، میگه آقا من چند سال این مغازه رو آباد کردم، چند سال این مزرعه رو هم فلان کردم، حق من تا ندین اینجا بیرون نمیره. این دیگه حالا مشکل ساز میشه، نماز خوندنش مشکل میشه، غسلش مشکل میشه، وضوش مشکل میشه، کسب درآمدش مشکل میشه. اینا مسئله است، باید اینا انسان زودی بیاره تکلیفش رو معلوم بکنه. من هم با پدر از دنیا رفته، تو خانه آمدیم و مثلا پدر وسایلی داشته، عتیقجات مثلا قالیچه هست، نمیدونم دیگ، قابلمه هست، مس مثلا، نقره هست، هرچی هست، همه رو باید جمع بکنیم، بنشینیم بگیم اینها هست، بریم قیمت گذاری کنیم، میخرم بفروشیم، نه قیمت گذاری کنیم، هر کی میخواد به قیمتی بداره پولشو بذاره وسط و این پولو تقسیم بکنیم. وگرنه من میگه آقا این دو تیکر رو من بردم، تا شما تکلیف اونو معلوم کنی این دو تیکر رو من واشتم بردم تا شما. اینا همه جایز نیست، خلاف شرعه. حالا ببینید دیگه، من رؤوس بعضی از این موارد برای شما گفتم، شما خودتون دنبال اینو بگیرید برید جلو. تقریبا مهمترینش من برای شما گفتم که اینها میشه کسب درآمد ناپاک. اون پاکی درآمد که میگیم مخالفش این میشه، یعنی از راه ناپاک ما کسب درآمد بکنیم. حالا اجازه بدید یک مطلب اینجا عرض بکنیم، بعد بریم سراغ احادیثی که داریم. اون مطلبی که باید اینجا عرض بکنیم خیلی مطلب مهمی است، من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، بعد اینکه حواسها جمع بشه. دوستانی هم که در جاهای مختلف صدای ما رو دارن به صورت مستقیم دارن استماع میکنن، اون عزیزان هم حواسشون جمع بشه، یک صلواتی مطرح بفرمایید. این دقت رو داشته باشید که بحث کسب درآمد، درآمد پاک یا همون پاکی درآمد، در دو بخش باید عنوان بشه و مطرح بشه. در دو بخش، خوب گوش کنید. بخش اول این هست، این که ما استفاده لقمه حرام رو بدانیم، این مطلب رو بدانیم که استفاده لقمه حرام تأثیرات مخربی در زندگی انسان داره، تأثیرات مخربی در زندگی انسان داره. خب خوب گوش بکنید، یکی از اونها عدم استجابت دعاست، یکیش عدم استجابت دعاست. ببینید ما آیات متعددی هم در قرآن کریم داریم، یه آیهی داریم در سوره مبارکه عبس هست که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه بسیار عجیبیه، من خیلی خبرش خوشی شنیدم که مرحوم دکتر پاک نژاد، شهید پاک نژاد رحمت الله علیه، یکی از شهدای 72 تنه، عرض به خدمتون که سرچشمه بود که من دقیقا یادمه که ایشون به شهادت رسید، فرد بسیار وارسته بود، تو همونجا با مرحوم آیت الله بهشتی رحمت الله علیه به شهادت رسید. ایشون یک کتابی نوشته، کتاب بسیار جالب و عجیبی است، چون خودشم پزشک بود، به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. تو این کتاب 35 جلده بحث‌های متنوعی رو مطرح کرده، یک بحثم راجع به تغذیه مطرح کرده که حالا من به جوونا بگم بحث ازدواجیشون اصلا بدیل نداره تو این کتاب، بسیار عالی است. یک بحثی رو پیرامون تغذیه مطرح کرده، از این آیه شریفه استفاده کرده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همین سوره عبس هست به نظرم، فلینظر الانسان الى طعامه، پس باید هر انسانی به غذای خودش نگاه کنه. این اون وقت شرح داده که اونجا مسئله به چه صورته، که هم یک بعد ظاهری داره این قضیه، یک بعد باطنی داره که اونجا صحبت کرده. خیلی صحبت جالبیست که اونجا بعد ظاهریش اینه که آقا نگاه کنه که چه آشغالی یا خدای نکرده داره میخوره یا چه چیز خوبی داره میخوره، نگاه کنه از نظر معنوی ببینه این غذایی که میخوره پاک هست یا نه، غذای ناپاک نباشه داره میخوره. اینو دقت کنید، این بعد اول قضیه ماست، شماره یک ماست. گفتیم که دو تا بخش رو باید مطرح کنیم، بخش اولینه. خواهش میکنم خانم‌ها و آقایون خوب دقت بکنن. پس بخش اول این میشه که این که استفاده لقمه حرام تأثیرات مخربی دارد، یکی از اونها عدم استجابت دعاست، یکیش این، یک اینو ما باید بدونیم، روش بحث بکنیم که ما میخوایم رو همین بحث بکنیم. خب بخش دوم هم بحث میکنیم. بخش دوم چیه؟ بخش دوم اینه که این ور قضیه رو بفهمیم که آقا چه تأثیرات مخربی داره، کدوم غذاها حرامه ازش پرهیز کنیم، کدوم درآمدها حرامه، لقمه های حرام رو بشناسیم، سراغشون نریم، خطرناکه. این بخش اول. اما بخش دومم هست، دقت بکنید. بخش دوم ما اینه که میگیم شماره دو این که بی جهت هر چیزی را حرام ندانیم، بی جهت هر چیزی را حرام ندانیم، بی جهت به هر چیز و هر کسی مشکوک نشویم، بی جهت، بی جهت هر مکان یا مال یا غذا را شبهناک محسوب نکنیم. این بخش دوم ماست. خواهش میکنم یک صلوات بلند بفرستید. این دو بخش خیلی مهمه. یه نفر بالا پشت بوم بود، داشت میمد جلو لب پشت بام، بهش از پایین حیات، تو حیات بهش گفتن که آقا بپا نیفتی، آقا برو عقب، برو عقب، برو عقب. این رفت رفت عقب، عقب و نپایید، از اون ور افتاد مرد. ما گاهی بالای پشت بامی قرار داریم که از جلوش اگه نیفتیم از عقبش میفتیم، از عقبش نیفتیم از جلوش میفتیم، هر دو خطرناکه. ما در بحث لقمه های حرام دو بخش داریم، یه بخش اینه که باید پرهیز بکنیم از لقمه حرام، یه بخشم اینه که سرمونو نندازیم پایین، چشمونو ببندیم، حالا دیگه آقا این شعله زرد آوردن برای شما. چی آورده؟ میگن آقای کیا چند سالشه؟ میگن مرده؟ نه زنه. مجرده؟ نه متأهله. چند تا بچه داره؟ نه. قد بلنده؟ کجا کار میکنه؟ آقا بخواه یه شعله زرد آوردن آقا نخورده ولش کن دیگه. همه رو دیوانه کردی تو. آقا راه بیافتیم برویم نمیدونم حالا اینا رو توضیح باید بدیم سر جای خودش ببینیم چی حلاله این از کجا اومده این شکول که ما داریم میخوریم که همون مخفف شکولات هست ما داریم میخوریم ببینیم شکولات چه جوری ترکیباتش کنار هم چینده شده و چه چیزهایی درش هست نکند گوشت خوک در این باشه نمیدونم یهودیا چی کردن این چیزی که الان بین ماها خیلی رایج شده طرف اومده راه بنم چی میکنه آقای محمد باف میگیم بله پشت کفشت علامت شیطان پرستیه ها میگه پشت کفش منو تو کجا دیدی شیطان هم داره خدا رو میپرسته هنوزم داره میپرسته گیرم بحثش سر چیز دیگه بود شیطان یعنی حال میگیم خدا رو میپرسته یعنی خدا رو قبول داره به خدایی خودش ما هم میدونه بیشتر از ما هم شاید قبول داشته باشه میدونه خدا خداست وقتی میگه فب عزت کن یعنی قبول داره خدا رو که قسم میخوره به عزت پروردگار. یا خب به چیز دیگه قسم میخورد. اگه کسی بگه که آقا شیطان خدا رو قبول نداره مثل این میمونه که ما یه وقتی کسی رو دیدیم که من اصلا به خدا اعتقادی ندارم. صحبتی کردیم و داشت میرم که خدا حافظ. خب این که اصلا نمیفهمه چی داره میگه. شیطان میدونه که خب عزت خدا رو میدونه که داره قسم میخوره. اگه کسی بگه خدا رو قبول نداره این که اشتباه است. شیطان بحثش سر چیز دیگه بود بحث سر عجب و کبر و اینکه من دستور تو رو در این مورد نمیخوام اطاعت کنم در موارد دیگه هر چی بگی انجام میدم ولی چون من برترم نمیخوام بیام به اون چیزی که پایین تر از من هست سجده بکنم که آدم باشه که از جنس خاکه حالا بحثش مفصل زمان بحث خیلی جالبی هم داره منم نیدم هنوز به اون صورت این بحث مفصل مطرح بشه باید واقعا بحث بشه حالا کار نداریم ما بحثمون اینا نیست اون هم سر جا خودش باید بحث بکنیم که یه عده افتادن این علامت شیطان پرستی میدونن اون علامت شیطان پرستی خود تو داری با این گفتنها که داری ترویج شیطان پرستی داری میکنی که اصلا اینا گفتن نداره که هر چی میگن تو تاکسی طرف یه چیزی آویزونه میگن مال شیطان پرستی اینا که ترویج داری میکنی خب یه باری که بگو همه زندگی شده نعوذ بالله شیطان پرستی اینطور که نیستش اصلا شیطان پرستی چند نفر مگه هستن تعدادشون عددی یعنی اینا که تو اینقدر تبلیغ داری برای اینا میکنی دم چیزای حرام هم همینطور یا کاسه شعله زرد آوردن یا کاسه آش آوردن طرف حسابی شروع میکنه تحقیق کردن تفصیل دادن فلان که اینا رو در بخش خودش ما انشالله در یک جلسه پیرامون این بخش فقط باید صحبت بکنیم خیلی مهمه که خیلی ها رو از اشتباه دراریم بگیم آقا دنبال درآمد ناپاک نباید بود ولی اینجورم که تو میگی نیست اینجور که تو میگی اصلا زندگی نمیشه کرد که تمام زندگی ها نعوذ بالله میشن حرام خور بعد طرف آمده برای اینکه خیال خوش راحت کنه که آقا من حالا هر حرامی به دست بیارم دیگه مشکل ندارم چی میکنه آقا ول کن بی خیال این حرفا باش همه زندگی ها قاطی پاتی شده تخم مرغا رو ریختن رو هم دیگه همه حرومه بخور بره یا الله بخور بره حالا برای اینکه بخواد بخوره و بره میخواد یه مقدمه درست کنه میگه همه تخم مرغ رو کردم دیگه بخور بره این بعد تو بخش دوم بعد مفصل بیرامون صحبت کنیم نه آقا اینجور نیست اینطور نیست حالا اونجا خداوند متعال یاری کنه در جلسه دیگر ان شاء الله زنده باشیم اینو صحبت خواهیم کرد در مورد اول بخش اول یه نکته مهمی رو در لقمه حرام باید این رو بدونیم به عنوان مقدمه که غالبا کسانی که از مال حرام پرهیز نمی کنند تخیلشون و تصورشون این هست که اگر از این مال صرف نظر کنند من خواهش میکنم خوب گوش کنید دوستانی هم که صدای ما رو دارن میشنوند و تصویر ما رو دارن همینطور تصورشون اینه که اگر از این مال صرف نظر کنن یعنی حرومو بذارن کنار امر معاششون لنگ میشه و بیشتر اوقات از ترس این مطلب خیال میکنن راهی جز امرار معاش از طریق حرام ندارند. بر اساس این تخیل میرن جلو، یعنی هول میشن. و کان الانسان و عجولا، این عجله خیلی جاها کار دست انسان داده، یکیش هم در کسب درآمد حلال و حرام هست. اهول حلیم میفتن تو دیک، در حالی که طبق آیات قرآن و روایت اهل بیت این جمله رو خواهش میکنم در ذهن نورانی خودتون حک بکنید، داشته باشید تو اذهان نورانی، که خداوند متعال رزق هر مخلوقی را ضمانت فرموده. یعنی از چه طریق ضمانت کرده؟ شما میگی آقا خداوند که خودش گفته دنبال گناه و معصیت دنبال حرام نرین، خودش میاد از طریق حرام به ما رزق و روزی بده؟ نمیده که. خداوند رزق هر مخلوقی رو ضمانت کرده، شما به بنده بگید از چه طریقی؟ از طریق حلال ضمانت کرد. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند به کسی روزی حرام نمیده. البته اگر انسان عجله نکنه و صبر و قناعت رو پیشه بسازه، که بعضی ها از روی عجله و نداشتن اعتماد به پروردگار متعال روزی خودشونو از راه حرام کسب میکنن. و خیلی جالبه که بدونید که بعضی اوقات همون چیزی رو که اینها از راه حرام کسب میکنند بنا بوده که از راه حلال به دستشون برسه. اینا عجله کردن رفتن از طریق حرام کسبش. حالا یه داستان براتون تعریف میکنیم. کتابیست عرض به خدمتون که به نام لعالی الاخبار، صفحه 151، یه داستانی رو نقل میکنه. همه شما یا همه شما میدونید یا نصف و نیمه این داستان رو بلدید. میگه امیرالمومنین علی علیه السلام یه روزی در به مسجد از مرکب خودش پیاده شد. حالا مرکبش اسب بوده مثلا، از خدمتتون که قاطر بوده، هر چی بوده، حضرت پیاده شد. به یه نفر گفت آقا شما اینجا هستین، اسب منو میپایی؟ مثلا داری میگیم مرکب منو میپایی، من برم یه نمازی بخونم، دعایی بکنم، عبادتی بکنم، بیام بریم، بیام از شما بگیرم. گفت بله یا امیرالمومنین. گرفت مرکب رو از حضرت گرفت، حضرت رفت تو مسجد که بره مثلا عبادت خوش بکنه، نمازش بخونه. مثلا این دیدش که حضرت رفت تو مسجد نیست، شیطون وسوسش کرد، آمد این لجامی که به دهان اسب میزنن، ما میگیم لگام، میزنن به دهانه مرکب، اسب مثلا میزنن، قاطر میزنن، اینها میزنن. این خب دید خود این حیوانو که نمیتونه ببره، گنده است، بزرگی بره بپوشه رسوا میشه، هرچی بره ممکنه آشنا هم باشن تازه با این. اومد اینو جدا کرد دهان این حیوان، حیوانو همونجا که بسته او به دهن مسجد ولش کرد و اینو ورداشت برد بازار. برد بازار و عرض به خدمتتون که امیرالمومنین از یعنی برد بازار که برد بفروشه دیگه. حضرت از در مسجد آمدن بیرون، کارشون که انجام شد آمدن بیرون، آمدن دیدن عرض به خدمتتون که این بنده خدایی که بهش مرکب و سبردن نیست. راوی میگه تو دست حضرت 2 درهم بود، 2 درهم تو دست حضرت. برای چی؟ حضرت از جیب مبارک 2 درهم تو مسجد در آورده بود که من دارم میرم این مرکب ما رو مواظبت کرده، این 2 درهم رو بدم به این که این مرکب ما پاییده، نگهبانی کرده، زحمت کشیده. حضرت اومدن دیدن طرف نیست، سوار این حیوان بدون لجام شدند و رفتن به سوی مقصد. غلام خودشون صدا زدن، اومد گفت این 2 درهم رو میگیری میری بازار، یه لجامی لگامی حالا هرچی میخری برای این دهان این حیوان ما ور میداری میاری. گفت باش. 2 درهم رو گرفت از امیرالمومنین علیه السلام، رفت بازار، دید یه نفر یه دونه لجام آورده تو بازار داره میفروشه، اینا هم خرید و عرض به خدمتتون که آورد، خود غلام هم تشخیص داد که این همون دهنه مرکب خود امیرالمومنین هست که این طرف ورده فروخته. آقا چند؟ گفت 2 درهم. گفت این 2 درهم بگی همونو خرید، برداشت آورد، آورد و داد به امیرالمومنین سلام الله علیه. گزارشش هم داد، گفت آقا این مال مرکب خودمون ها، شما سوار می‌شدی، این ورده دهنه رو تو بازار فروخ. گفت چند؟ گفت 2 درهم. گفت 2 درهم رو دادیم بهش و خریدیم و آوردیم. حضرت یک جمله ای رو بیان کردن، ببینید چقدر جالبه. حضرت فرمودن که جزی نیست که بنده رزق حلال را به واسطه صبر نکردن و شتاب کردن حرام می کند، در حالی که بیش از آنچه مقدرش بوده به دست نیاورده است. منم میخواستم همون 2 درهمو بهش بدم، اما این عجله کرد، اون 2 درهمو رفت چیکار کرد؟ حرومش کرد، زایش کرد از بین. خب این دقت رو پس داشته باشید. حالا میخواییم احادیثی که پیرامون لقمه حرام هست رو من خدمتتون بخونم. ببینید اول در بخش اول محکم بیاییم تو میدون، بعد انشالله بریم سراغ بخش دوم که در جلسه باید بهش پرداخته بشه. اولین حدیث از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، حضرت میفرمایند که من عربیاشم بعضا نمیخونم که فرصتمون برسه همه احادیث انشالله تا آخر بخوانیم. حضرت فرمودن همانا بنده دستش را برای دعا به درگاه خداوند بالا میبرد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی چگونه دعایش مستجاب شود؟ اینا در عدت الدائی هست و میزان الحکمه هم هست. شما میزان الحکمه رجوع کنید صفحه 1659. باز از اون حضرت روایت هست که کسی از اون بزرگوار سوال کرد، دوست دارم دعایم پذیرفته شود. حضرت فرمودن که خوراکت را پاک گردان و حرام وارد معده خود نکن. باز در میزان الحکمه همون صفحه که عرض کردیم، حدیث قدسی، خود خدای تعالی می فرماید به بندگان، به همه بندگان، از تو ای بنده دعا کردن است و از من اجابت نمودن، پس هیچ دعایی از من محجوب نماند مگر دعای حرامخوار. اینم یک حدیث. در بهار جلد 93 صفحه 373 امام صادق علیه السلام حضرت می‌فرماید هر یک از شما که می‌خواهد دعایش مستجاب شود درآمد خود را پاک کند، درآمدش را پاک کند. دوم، حق مردم را بپردازد. بعد حضرت فرمودند دعای هیچ بنده ای که مال حرامی در شکمش باشد یا مظلمه کسی به گردنش باشد به درگاه خدا بالا نمی رود. حالا برای اینکه تنوعی هم ایجاد بشه، در یکی از کتب داستان نقل کرده که میگه روزی هارون الرشید ملعون غذایی که غذای خاص خودش بود، غذای ویژه بود، این غذا رو میخورد، از اون غذا برای بهلول فرستاد. بهلول رو که همه شما میشناسین دیگه، یه آدمی بود که مثلا دم دست هارون بود و اینها، که با همون خودش رو به جنون زده بود تقریبا، با همون حالت جنون ظاهری حرفاش هم میزد به اینها. برای بهلول غذا فرستاد، خادم هارون ملعون برداشت این غذای مخصوص خلیفه رو آورد برای بهلول. بهلول توی جایی نشسته بود خونه خودش. بهلول گفت من این غذا رو نمیخورم. زحمت بکش قربون دستت اینو وردو بند جلوی این سگا. اینو به این غلام هارون الرشید گفت. گفت زحمت بکش قربون دستت بند جلوی این سگا. خادم گفت نادان، صداشو بلند کرد. گفت نادان این غذا ویژه خلیفه است که بسیاری از شخصیت‌های مملکت اشتیاق به خوردن اون دارن. تو میگی من نمیخورم بند جلوی سگا؟ بهلول گفت گفت چیه؟ گفت اگه سگام بفهمن این غذای هارون رشیده اونام نمیخورن. حالا ببینید که آدمی که خودشو به جنون زده ولی حرفشو میزنه، چون غذای حرامه. سگام بدونن این غذا چه عجوبه‌ایه، چی داره توش، اونا هم نمیخورن. باز از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت میفهمد که اذا وقعت لقمت من حرام فی جوف العبد لعنت و کل ملک فی السماوات و فی الارض. حضرت میفهمد که وقتی لقمه حرام در شکم بنده قرار میگیرد، هر فرشته ای در آسمان و زمین او را لعنت و نفرین میکند. حالا اینا چجوری بخواد این طرف دستش برن که میگه من دعام چرا کربلا رفتم مستجاب نشو. اینم در بهار الانوار جلد 103 صفحه 12 حدیث 52. امام صادق علیه السلام میفرماید که هر کس مال حرام گرد آورد، خدای متعال او را به جهنم درافکند. اینا همه در بهار هست، همون صفحه‌ای که عرض کردم، چند تا حدیث بالا و پایین. باز حدیث قدسی از خود خدای تعالی، قال الله تعالی عز و جل من لم یبال من ای باب اکتسب دینار و درهم لم ابال یوم القیامت من ای ابواب النار ادخلته. خود خدای تعالی می فرماید که هر کس اهمیت ندهد که از چه راهی به کسب درهم و دینار بپردازد، من نیز در روز قیامت از هر دری که بخواهم او را به جهنم می‌افکنم. و در جای دیگه باز در حدیث قدسی می‌فرماید که هر کس مال غیر حلالی به دست آورد، زاد و توشه او به سوی آتش جهنم خواهد بود. اینم در بهار الانوار جلد 103 صفحه 1 حدیث 6 و 45 که دو تا حدیث پشت سر هم خوندیم. بعد پیغمبر اکرم می‌فرمایند که ملکی به امر پروردگار در بیت المقدس قرار دارد که هر شب ندا می کند این ندا رو، هر کسی که حرام بخورد. این خیلی جالبه، خدای تعالی نماز مستحبی و نماز واجب را از او قبول نمی کند. اینم در بهار جلد 16 صفحه 72 باید باشه، اگر اشتباه نکنیم رجوع بفرمایید. از امام باقر علیه السلام این دو سه حدیث خیلی ارزنده است، دقت بکنید. حضرت می‌فرماید به درستی که هرگاه کسی مال حرامی به دست آورد، خدای متعال، خوب دقت بکنید، حج او، عمره او، صله رحم وی را نمیپذیرد. یعنی طرف میگه آقا این سله رحم میکرد خیلی، ولی نمیدونم چرا یهو تصادف کرد کشته شد. سله رحم که عمرو طولانی میکنه، سله رحمش مورد قبول چی نبوده. حج عمره زیاد میره تو، ولی هیچکومش قبول نشده به خاطر اینکه مال حرامی به دست آورده. بعد ادامه حدیث میفهمد تا اینکه مال حرام نهایتاً او را به فساد و انحراف میکشاند. این در سفینة البحار جلد 2 صفحه 157 هست. باز پیغمبر میفرمایند در مدینة البلاغ هست جلد 2 صفحه 22، حضرت میفرمایند که هر کس مظلمه ای از دیگران به گردن دارد باید امروز، کلمه الیوم داره یعنی باید امروز، و قبل از این که دستش از درهم و دینار کوتاه شود از او حلالیت بطلبد. ببینید امروز نذره به فردا برسه، باید قبل از اینکه دستش از درهم و دینار کوتاه بشه از زیر بار مظلمه بیاد بیرون، چون اینا نمیذاره دعا مستجاب بشه. این آخرین روایت هم دقت کنید، از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام در بهار جلد 77 صفحه 273. حضرت خطاب به کمیل ابن زیاد که دعاشو شما شبای جمعه انشاءالله موفق هستید حتما میخونید، که یکی از وسایل ازدیاد روزی هست، کسی که دائما بخونه روزیش گسترده میشه، دعای کمیل یکی از خاصیتاش این هست. حضرت میفهمد ای کمیل، همانا زبان از قلب مایه میگیرد. خیلی جالب حدیثش، زبان از قلب مایه میگیره. قوای قلب به قضاست، اگه قضا نخوری قلب باتریش تموم میشه، نمیتونه خون و پمپاژ کنه تو وجود تو، نیرو نداره که. قوای قلب به قضاست، باید قضا بخوری. پس توجه داشته باش که جان و تنت را چگونه تغذیه میکنی. حواستون به من باشه، این خیلی مهمه. توجه داشته باشه که جان و تنت را چگونه تغذیه میکنی، و هرگاه تغذیه از راه حلال نباشد خدای متعال شکر و تسبیح تو را هم نخواهد پذیرفت. یعنی شکر میکنی نمیپذیره، سبحان الله میگی نمیپذیره، الحمدلله میگی نمیپذیره، چون بدنت مال حرام توش رفته، تغذیه حرام شدی، تو از حرام تغذیه شدی. این احادیثی در بخش اول، دقت بکنید که دائره بر این قضیه بود که درآمد ناپاک جلوی استجابت دعا را میگیرد، و باید دقت بشه که بدن درآمد ناپاک واردش نشه، لقمه حرام واردش نشه. اما گفتیم بخش دومی هم داریم که باید دقت بکنیم، اونم بحث بکنیم چه لقماتی حرام حلاله، که ما اینا رو توضیح دادیم که از پای حرام و اینها رو اونجا نتیجه بگیریم که آقا یه عده‌ای هم افتادن این که هر چیزی رو حرام دانستن هم درست نیست، همینطور که هر چیزی رو حلال انسان نباید بدونه اونم درست نیست. هر چیزی رو حلال بدونیم هر چیزی رو هم حرام بدونیم هیچ کدوم درست نیست، باید ببینیم چی رو شارع حرام اعلام کرده چی رو شارع حلال اعلام کرده، رو خط شارع مقدس بریم جلو، از خودمون به حرام چیزی اضافه چی نکنیم، به حلال خودم چیزی اضافه نکنیم، کم هم نکنیم. دقت کردین چی شو؟ این دو مطلب باید دقت داشته شو. این تو بخش دوم انشالله جلسه بعد زنده باشیم روش صحبت خواهی کرد، یه نتیجه گیری خواهیم کرد که انشالله بدونیم چگونه زندگی بکنیم که بتوانیم با مال حلال با مال پاک تو همین کشور با همین مختصات به خلاف اونچه که بعضی ها میگن زندگی بکنیم، و زندگی همون هم سالم و مورد نظر پروردگار مهربان باشه انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و والحمد لله رب العالمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلوات.